مخصوصا این سوال بسیار ارزشمند است، بسیار خوب است در این شرایط که وقتی ما در یک شرایط پر استرس، پر تشویش و نگرانی هستیم، توجه بکنیم که سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر است نسبت به گذشته.
بله بله.
و آماده‌تر هستیم برای مریض شدن که
بله.
خدای نخواسته
بله
کرونا
دقیقا.
که به این شکل دیگه حال شیوع پیدا کنه.
بله خب در این شرایط ممکنه که یک عزیزی را از دست بدن، مثلا یک خانواده‌ای، حالا یا به خاطر مسائل جنگ یا به خاطر بعضی مریضی ها، و باز مراسم فاتحه گرفتن، دور هم جمع شدن بدون رعایت مسائل بهداشتی که شما گفتین، باز یک خطر بسیار جدی را ایجاد میکنه.
کاملا
این
نقطه یک نقطه بسیار مهم است که ما همونطور که همیشه گفته شده شما مالی یادآوری کردین، تذکر دادین، واقعا تجمعات باید خودداری بکنیم. ما برای به هیچ دلیل و به هیچ بهانه‌ای امروز باید تجمعات نباشه. ولی میگم شرایط افغانستان به صرف شرایط خاص است که فقط باید مردم کمک بکنن، مسئولین هم کمک بکنن، تجمعات به بهانه‌های مختلف ایجاد نکنن.
بله.
و مردم رعایت کنن که به دلایل مختلف اینا جمع نشون که
بله.
یک طرف جنگ و ناامنی و مشکلات است، یک طرف هم خب کرونا خدای نخواسته مشکلات را برای مردم
بله.
و خانواده ها ایجاد نکنه.
بله. ان شاء الله که این چالش هم به خوبی مدیریت شه. تشکر از شما دکتر لطفی.
زنده باشین. تشکر.
خب اما سلمان سوجی میگه که بیماری من چون سبب پرسش او شد
بله.
میمیرم از این غم که چرا بهترم امروز.
سیار خوب خب بای بیت زیبا با پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که آرام باشین بدون استرس و استراب و بدون تشویش و انشالله که تنتان سالم باشه و روز خوبی داشته باشین.
تشکر از همراهی شما. انشالله خوب و خوش و سلامت و تندرست باشین. مراقب خودتان باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین مدال فیلدز از سال 1332 هر 4 سال یک بار جایزه‌ای به ریاضیداران جوان زیر سن 40 سال داده می شود که به نام مدال فیلدز شناخته می شود. مدال فیلدز تنها به افرادی داده می شود که کشف مهمی در ریاضیات و در زیر سن 40 سالگی انجام داده باشند. این مدال در مجامع ریاضی به عنوان مدال نوبل ریاضیات و در واقع معتبرترین جایزه ریاضی جهان شناخته شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مریم میرزاخانی یک ریاضیدان برجسته ایرانی موفق به کسب این جایزه شد. میرزاخانی دانش آموخته دبیرستان فرزانگان تهران بود که زیر نظر معاونت استعدادهای درخشان آموزش و پرورش قرار داشت. او اولین دختری بود که توانست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری را بگیرد و سپس اولین کسی بود که توانست دو سال پیاپی در دو المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ سپس کانادا مدال طلای جهانی را دو بار برای کشور دریافت کند. او در دانشگاه صنعتی شریف نیز توانست یک اثبات ساده برای یک قضیه ریاضی کشف کند که در مجلات خارجی منتشر شد. وی سپس به دانشگاه معتبر هاروارد رفت و سرانجام در سال 1393 جایزه فیلدز را دریافت کرد.
Thank you. پرسید که این خانه چی خانه، این خانه که پیوسته در و بانگ چغانه است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغانه کباست، این نور خدا چی سگر دایر مقان است، این نور خدا چی سگر دایر مقان است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغانه است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است، این خانه که پیوسته در و بانگ چغانه است، این خانه که پیوسته.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنم و توجهتان را جلب میکنم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندای عزیز سلام، به شما روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 11 را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. روسیه و 5 کشور حوزه آسیای مرکزی با صدور بیانیه بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای حصول صلح در افغانستان تاکید کردند. وزرای خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بعد از دیداری که در تاشکند داشتند، در بیانیه مشترک خواستار حل مسئله افغانستان از مسیر مذاکرات بین الافغانی شدند. آنها در این بیانیه درباره مذاکرات سازنده میان مقامات دولت کابل و طالبان ابراز امیدواری کردند تا به این ترتیب رویکردهای هماهنگی برای توقف درگیری‌ها و ایجاد صلح در افغانستان اتخاذ شود. این در حالی است که پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که در پایتخت ازبکستان برگزار شد، اطمینان داده بود که هیچ کدام از کشورهای متحد روسیه در آسیای میانه قصد میزبانی از نیروها و زیرساختهای آمریکا که از افغانستان خارج می‌شوند را ندارند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی ارتباط منطقوی، چالش‌ها و فرصت‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان به صورت جداگانه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار و در خصوص چالش‌های منطقوی و تحولات افغانستان با آنها گفتگو کرد. بوریل پس از این دیدارها در توییتر با بیان این که با عمران خان درباره چالش‌های امنیتی و تأثیر بی‌ثباتی در منطقه تبادل نظر کرده است، خواهد نشان کرد که حل و فصل مسالمت آمیز مسئله افغانستان از طریق مذاکره تنها راه پیشروی ماست. جوزف بوریل همچنین در خصوص دیدارش با رئیس جمهور افغانستان در توییتر نوشت که اتحادیه اروپا قویاً از فرایند صلح فراگیر با محوریت گروه‌های افغانستانی حمایت می‌کند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی ارتباط منطقوی چالش‌ها و فرصت‌ها از صبح روز جمعه با حضور محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند آغاز شده و امروز هم ادامه خواهد یافت. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به همراه نمایندگان 44 کشور و 30 سازمان جهانی حضور دارند. بررسی این بیشتر را در بخش‌های بعدی خبری خدمت شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان بر اهمیت آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی به منظور توقف مناقشه مسلحانه و تثبیت اوضاع در این کشور تاکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقوی چالش‌ها و امکانات در تاشکند پایتخت ازبکستان از وخامت اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه روسیه در مورد خطر سرایت ناآرامی در افغانستان و کشورهای همسایه هشدار داد و افزود که وضعیت در این کشور به سرعت رو به وخامت است. دو ولسوالی بامیان در مرکز افغانستان از تصرف طالبان خارج شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در عملیات دیروز نیروهای اردو در ولایت مرکزی بامیان دو ولسوالی از کنترل طالبان خارج و تلفات سنگینی به نیروها و تجهیزات این گروه وارد شد. در همین حال خبرها از حملات طالبان به شبرغان مرکز ولایت جوزجان حکایت دارد. دولت میگوید که حمله طالبان به شبرغان دفع شده، اما در ولایت کاپیسا معاون والی در درگیری با طالبان کشته شده است. شدیدترین درگیری ها در شبانه روز گذشته در ورسوالی و گذرگاه مرزی اسپین بولدگ در ولایت قندهار در جریان بود. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز از بازپسگیری این گذرگاه مرزی در مرز افغانستان با پاکستان خبر داد، اما طالبان بلافاصله با انتشار تصاویری از داخل شهر ادعای دولت را رد کرد. درگیری ها در اسپین بولدگ از اهالی رسانه نیز قربانی گرفت و دیروز کشته شدن خبرنگار هندی خبرگزاری رویترز در درگیری های اسپین بولدگ تایید شد. طالبان سه روز قبل اسپین بولدگ را تصرف کرده بود. این گذرگاه مهم مرزی در شبان روز گذشته موجب تنش در روابط افغانستان و پاکستان هم شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان با انتشار پیامی اعلام کرد که پاکستان رسما به افغانستان هشدار داده است هر گونه عملیات برای بازپسگیری این گذرگاه با پاسخ نیروی هوایی این کشور مواجه خواهد شد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان اعلام کرد. هزاران نفر از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه با دعوت رهبران این گروه با اجتماع در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال این کشور آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان اعلام کردند. انتظار می رود اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان اقدامات نظامی خود علیه طالبان را با هماهنگی نزدیک نیروهای امنیتی این کشور انجام دهند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز جمعه به صورت تلفنی با تعدادی از علمای افغانستان گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در این گفتگوهای تلفنی که به صورت جداگانه انجام گرفت ضمن بررسی و پیگیری اوضاع کنونی افغانستان تصریح کرد که تنها راه حل بحران افغانستان گفتگو و راه صلح عادلانه است. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این گفتگوهای تلفنی با تاکید بر اینکه با نظر عقلانی باید به مسائل نگاه شود و تمامیت خواهی قومیت‌ها را راه حل افغانستان ندانست، خاطر نشان کرد که طالبان و غیر طالبان نمیتوانند با تمامیت خواهی حاکم بر افغانستان شوند. حجت الاسلام شهریاری در ادامه با بیان این که جنگ خواسته دشمنان همه اقوام است افزود که گروه‌های درگیر در افغانستان باید سلاح‌ها را به زمین گذاشته و با مشارکت در صحنه سیاسی آینده نظام سیاسی افغانستان را توسط خود افغانستانی‌ها رقم بزنند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین به نقش علمای افغانستان در حل مشکلات کنونی این کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد که افغانستانی ها از مسیر گفتگو بتوانند به راه حل مشترک عقلانی بر پایه رأی مردم برسند و با استفاده از دموکراسی و استفاده از نظر مردم و نیز استفاده از نظر علما و شوراهای علمایی مشکلات را حل کنند. علمای افغانستان نیز در این گفتگوهای تلفنی ضمن قدردانی از تماس تلفنی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و پیگیری اوضاع افغانستان خواستار وحدت گروه‌ها و اقوام افغانستان در شرایط کنونی شدند و بر ضرورت مقابله با تندروی و تکفیر در جهان اسلام تاکید کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به مناطق مرزی این کشور با افغانستان آخرین وضعیت نیروهای مرزبانی را بررسی و از افزایش ایستگاه‌های بازرسی مرزی خبر داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناطق استقرار پرسنل نظامی نیروهای مرزی این کشور سفر و با وضعیت آمادگی رزمی واحدهای منظم و زیر مجموعهای این ساختار در نواحی پنج و همدانی ولایت ختلان آشنا شد. رئیس جمهور تاجیکستان در سخنانی خطاب به نظامیان کشورش بالاترین معیار میهن پرستی، احترام به وطن، ملت و کشور مستقل را خدمت به سرزمین مادری و حفاظت از مرزهای آن عنوان کرد. بنابر سخنان وی در چند سال گذشته در نتیجه فعالیت گروه‌های مرزی همدانی در همکاری با سایر نهادهای نظامی کشور بیش از 25 هزار تن مواد مخدر، 1200 واحد اسلحه و 6300 قطعه مهمات شناسایی و ضبط شده است. نظامیان افغانستان از کشته و زخمی شدن 37 تن از مخالفان مسلح دولت و باز شدن مسیر شاهراه بلخ سمنگان خبر دادند. جزئیات خبر را از همکارم حیدری بشنوید.
نظامیان افغانستان از کشته و زخمی شدن 37 تن از مخالفان مسلح دولت و باز شدن مسیر شاهراه بلخ سمنگان خبر دادند. در پی حضور افراد مسلح گروه طالبان که روز گذشته در مسیر شاهراه بلخ سمنگان قرار گرفته و باعث مسدود شدن این شاهراه به سمت کابل پایتخت افغانستان شده بودند، نیروهای امنیتی افغانستان دست به حملات تهاجمی و سرکوب این گروه زدند. گروه طالبان کنترل این شاهراه مهم را برای ساعات از منطقه تنگی سیاد ولسوالی خلم ولایت بلخ که در 50 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارد تا ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان را در اختیار خود داشتند. نیروهای ارتش ملی افغانستان مستقر در شمال این کشور گفته اند که پس از اطلاع از موضوع، راه اندازی عملیات نظامی علیه گروه طالبان در این مسیر را راه اندازی نمودند که پس از درگیری های چند ساعته ای که رخ داد، مخالفان مسلح دولت مجبور به عقب نشینی شدند. گفته شده است در این نبردها نیروهای هوایی نیز به مدد سربازان دولتی افغانستان شتافته و ضربات را به گروه طالبان وارد کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام نموده که در این حملات نظامی علیه گروه طالبان 28 تن از افراد این گروه تروریستی به هلاکت رسیده و 9 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده است که ساحات تنگی سیاد از مربوطات ولسوالی خلم ولایت بلخ تا قریه غزنیگه که ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که در کنترل طالبان قرار گرفته بودند نیز از وجود افراد این گروه پاکسازی گردیدند. ارتشیان افغان همچنان یادآور شده اند که 10 دستگاه موتورسایکلت و مقادیر سلاح و مهمات متعلق به گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همچنان نیروهای امنیتی موفق شده اند مقادیر مواد منفجره که از سوی طالبان در 2 بشکه جاسازی و برای انفجار آماده شده بودند را کشف و خونسا و از وارد شدن تلفات احتمالی به نظامیان و غیر نظامیان و تخریب یک پل جلوگیری نمایند. روز گذشته به دلیل حضور گروه طالبان در مسیر بلخ سمنگان این شاهراه به مدت چند ساعت برای رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری مسدود بود. بسیار شهروندان افغان و مسافرانی که می‌خواهند از ولایت شمالی این کشور عازم کابل پایتخت افغانستان گردند و یا بالعکس به مسافرت بپردازند، به دلیل نبود امنیت مطمئن در این مسیر ترجیح می دهند پول هنگفت را هزینه نمایند و با هواپیما خودشان را به مقصد برسانند. بر اساس یک خبر دیگر 26 تن از افراد گروه طالبان در ولایت سرپل نیز کشته و زخمی شده اند. خبرنامه ارتشیان افغانستان نوشته است که روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت هواپیماهای جنگی مواضع گروه طالبان را در مربوطات ولایت سرپل هدف قرار دادند و تلفات جانی را به این گروه وارد کرده اند. خبرنامه تصریح نموده این حملات در منطقه آسیاب آباد از مربوطات مرکز ولایت سرپل انجام یافته است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. همکار دیگرم عالمی در پایتخت افغانستان با بررسی مطبوعات چاپ پایتخت افغانستان آماده خدمتگزاری به شماست.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. برای دفاع از ارزش‌ها جنگ راه حل است نه صلح، عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است. نادر نادری رئیس ارگان‌های محل دو روز پیش اعلام کرد که طالبان طرح آتش بس 3 ماهه‌ای را در بدل رهایی 7000 زندانی این گروه و حذف رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل به دولت افغانستان دادند. طبق برخی گزارش‌ها طالبان ضمن این طرح سیاسی را نیز روی دست دارند که در آن بازبینی قانون اساسی و تشکیل نظام بعدی افغانستان تعریف شود. شرایط به وجود آمده طالبان را در موقعیت بهتری قرار داده است. وارد شدن از این موقف در گفتگو ضعف دولت است و هیئت متشکل از سیاسی ها و دولت که صلاحیت تصمیم گیری به آنها داده شده، دلهره های احتمالی از شایعات در مورد پذیرش طرح طالبان را به وجود آورده. 8 صبح می افزاید: درست است که طالب بر بیشتر مناطق روستایی قدرت دارد، اما قدرت نظامی حاکم در شهرها اگر مدیریت شود و انگیزه کافی برای اعمال آن علیه طالب به وجود بیاید، می تواند وضعیت را تغییر داده و طالب را در جایگاه ضعف قرار دهد. صلح زمانی اتفاق می افتد که دو طرف از جنگ خسته باشند و یا یکی از طرف ها بر میدان جنگ به قدری حاکم باشد که طرف دیگر را مجبور به تن دادن به صلح کند. فعلا با اینکه طالبان نسبت به گذشته مناطق بیشتری را در روستاها به دست آوردند، اما هیچ کدام از طرف ها آنچنان که باید بر وضعیت مسلط نیستند. خستگی هم که هنوز در دو طرف جنگ و خصوص در طرف طالب دیده نمی شود. در این شرایط دولت نباید تبدیل به طرفی شود که از ضعف تن به صلح می دهد. دولت این امکانات را دارد که طالبان را در جایگاه ضعیف تقلیل دهد و خواستهایش را تا اندازه‌ای بر این گروه اعمال کند. این زمانی به دست می آید که نخست با حمله های نظامی میدان جنگ را از کنترل طالب بیرون کند و بعد طرحی پیش روی بقایای آن بگذارد که یا بپذیرند و یا به سرکوب بیشتر تن بدهند. و در موضع سیاسی طالبان تغییری دیدن نمی شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: دولت افغانستان روز جمعه 25 سرطان یک هیئت بلند پایه را برای گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در حال به قطر فرستاد که تغییر چندانی در موضع سیاسی این گروه دیدن نمی شود. هیئت گروه طالبان به تازگی در گفتگو با هیئت دولت افغانستان در قطر از آمادگی مشروط خود برای برقراری آتش بس 3 ماهه و تدوین قانون اساسی جدید خبر داده است. هیئت بلند پایه دولت افغانستان که روز گذشته رهسپار قطر شد، آمادگی مشروط طالبان برای بحث و توافق روی این دو موضوع را فرصتی برای جان بخشیدن به مذاکرات بیرمق صلح می‌بیند. به همین دلیل عبدالله در رأس این هیئت هنگام سفر به قطر در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر بتوانند به نتایجی دست یابند. 8 صبح می‌افزاید: با توجه به این که نمایش صلح‌خواهی گروه طالبان یک نمایش کذب و مضحک است، انتظار نمی رود که سفر هیئت بلندپایه دولت به قطر بتواند گره اصلی مذاکرات صلح را باز کند. ضمن آن که در دولت اشتهای انعطاف پذیری کم است و چشم بینا نیز رهایی زندانیان طالبان و لغو تحریم ها علیه این گروه را تنها با برقراری آتش بس 3 ماهه متناسب نمی بیند. همچنان گروه طالبان به دنبال قانون اساسی می‌گردد که بتواند بر پایه آن امارت خود را زیر یک نام دیگر بنا کند. نظامی که در آن انتخابات عمومی ممنوع و تنها مرجع تصمیم گیرنده درباره رهبری آن شورای حل و عقد است. طبیعی است که گروه طالبان اگر به این اهداف خود نرسد به جنگ در برابر دولت تا سقوط آن ادامه خواهد داد. به همین علت چشمانداز روشنی از مذاکرات صلح قابل تصور نیست و نباید به نتایج مذاکرات طالبان با دولت و این دست از پیش شرط ها زیاد امیدوار بود. و نگاهی میاندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان طالبان برای روسیه همان شر لازم است چنین نوشته است. زمیر کابولوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در افغانستان برای لحظاتی با طالبان در خصوص نگرانی های روسیه در قبال وضعیت موجود گفتگو کرد. لیست نگرانی کابولوف برای نمایندگان طالبان 4 مورد عمده را شامل می شد. احتمال کشیده شدن بی‌ثباتی از افغانستان به آسیای میانه، تهدید داعش برای روسیه و متحدان مسکو در آسیای میانه، قاچاق مواد مخدر و امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی روسیه در افغانستان. طالبان تلاش کردند با کابولوف درباره هر 4 مورد اطمینان خاطر دهند. آنها گفتند که حریم مرزی کشورهای آسیای میانه را نقض نمی‌کنند و درباره امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی‌های کشورهای خارجی در افغانستان تضمین ارائه می‌دهند. آنها همچنین گفتند که متعهد برای شکن کردن تولید مواد مخدر در افغانستان هستند و اظهار داشتند که برای جلوگیری از تهدید داعش در افغانستان قاطع و مصمم هستند. در پایان راه مدنیت می افزاید، روسیه احتمالاً دوست ندارد در چند مایلی مرزهایش بیرق یک امارت اسلامی علم شود، اما روس‌ها معتقدند تا زمانی که آجندای طالبان محلی باشد و مثل داعش جهانی نباشد و تمرکز این گروه بر وضع قوانین شریعت درون مرزهای افغانستان محدود بماند و همچنین مهم نیست این قوانین برای مردم افغانستان بد باشد، مسکو میتواند با آن کنار آید. اداره اصلی اطلاعات روسیه یا گرو همچنان مترصد اوضاع خواهد ماند. وزارت دفاع روسیه با همتایان خود در آسیای میانه هماهنگی‌های نظامی خود را افزایش خواهد داد. سرویس‌های امنیتی فدرال روسیه مشغول ردیابی احتمال گسترش نفوذ اسلامگرایان در آسیای میانه و روسیه خواهد بود و سرویس کنترل مواد مخدر فدرال روسیه برای جلوگیری از عملی شدن طرح‌های بالقوه جدید برای تولید هیروئین و انتقال مواد مخدر به روسیه در حالت آماده باش قرار خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
یک با وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
با سپاس فراوان از شما عزیزان در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان جهانمان را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید.
موسیقی
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترم پرسیدند این که در بهشت هرچه آرزو کنند وجود دارد، آیا امکان دارد لذت در این دنیا حرام باشد ولی چون فرد بهشتی آن را خواسته آن لذت برایش مهیا باشد؟ برادر عزیزی سوال کردند آیا بخشش خدا در برزخ هم هست؟ خواهر محترمی هم پرسیدند چرا میگویند پشت سر کسی حرف بزنی یا کسی را مسخره کنی این کار عاقبت دامن خودمان را میگیرد و اگر دامن خودمان را نگیرد دامن ناموس و فرزندانمان را میگیرد. این مشکل ماست، چرا باید بقیه گرفتار شوند؟
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه آینه حقیقت را، برنامه که به سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی پاسخ میدهد. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند این که در بهشت هرچه آرزو کنند وجود دارد، آیا امکان دارد لذتی در این دنیا حرام باشد ولی چون فرد بهشتی آن را خواسته آن لذت برایش مهیا باشد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. دوست داشته باشن که اونچه که در دنیا حرامه به خاطر پلشتی، به خاطر پلیدیش، به خاطر اون خبص ذاتیست که داره حرام شده. اهل بهش که همه عاقلند و همه انسانهای خوب هستن، هرگز این که بخوان پلشتی و چیز خبیث بخوان اصلا ارادهشو نمی کنن. چون حکیمه، چون عاقله. و دو، وقتی که از همون جنس طیب و طاهر و خوبش پیشش هست، دیگه چه وجهی داره که بخواد اون پلیدش رو بخواد؟ مثلا فرض کنید که در دنیا زنا حرامه، چون ارتباط نامشروع هست و اون آثار و پیامدهای و پلشتیهایی که داره به دنبال خودش. خب اگه در همین دنیا هم انسان این میلش رو به بهترین وجه هر جور دلش میخواست ارضا میکرد، بازم دنبال این کار پلشتی میرفت. فرضم اینه که انسان عاقل و بد اخلاق هم نیست، یعنی آدم خبیثی هم نیست، هرگز نمیرفت. حالا وقتی تو بهشت هر چیزی که میخواد خوبش، پاکش، طیب و طاهرش هست، وقت اراده کنه که یک چیز خبیث و زشت و پلشتی رو بخواد، نه خیر، هرگز این اراده رو نمیکنه. پس اهل بهشت آنچه ناپاک است نمیخواهند. اهل جهنم رو هم به زور نمیذارن که دنبال ناپاکی و چیز باشه، با گوشونو میگیرن که کار بد نتونن بکنن و انجام ندن. پس بهشتی ها به خاطر اون وارستگیشون، به خاطر اون فرهیختگیشون، بدی نمیخوان، خبص باطن ندارن، بنابراین چیز خبیث نمیخوان، پلیدی و پلشتی رو نمیخوان، چون بهترینش از طریق حلال در اختیارشون هست. و جهنمی ها رو هم نمیذارنشون که بخوان این فکرها رو بکنن یا بخوان دنبال پلشتی باشه.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله علیه السلام قال ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمان و خصال و قور عند الحزائز. در یه نسخه بنده دیدم عند الحزائز، فرق نمی کند، مراد حوادث دشوار و تکان دهنده است. و قور بودن در این حوادث یعنی از جا در نرفتن، خود را نباختن، آرامش خود را حفظ کردن، به تلاطم در نیامدن. فرض کنید بیماری برای انسان پیش میاد، زلزله‌ای پیش میاد، جنگی پیش میاد، فقری پیش میاد، اینا حزائز زندگی است. بعضیا به مجرد اینکه شایعه زلزله میاد، یا فرض کنید که خوف جنگ میاد، یا یک کسی علیه انسان یک حرفی کلمه حرف میزنه، خودشون میبازن، از جا در میاد. مؤمن باید اینجور نباشه و از جا در نره، خودش رو حفظ کنه. این یک. صبور عند البلاء، این باز مطلب دیگری است. یعنی حادثه وقتی پیش آمد برای او صبر کند. صبر به همون معنایی است که مکرر عرض کردیم، یعنی این حرکتی را که شروع کرده متوقف نکنه، استقامت کنه. صبر یعنی شما یک حرکتی کردید، مثلا شهری میخواید حرکت کردید، از تهران برید به یه شهر، وسط راه یه مانعی پیش میاد، یک مشکلی پیش میاد، یک وقت هست برمیگردی، این بی صبری است. یک وقت هست نه، بر نمیگردید، در صدد برمیایید که این مانع رو برطرف کنید، یک جوری از او عبور کنید. صبر یعنی شکور عند الرخاء، به مجرد اینکه آسایش و راحتی و گشایش در کار انسان پیدا شد، انسان طغیان نکنه، شکرگزار باشه، بدانه که نعمتی است از طرف پروردگار. شکر الهی را در برابر نعمت فراموش نکند، شکور باشد، که این هم یک مطلب مهمی است. و نقطه مقابل او واقعا یک آفتی است که انسان به مجرد اینکه یه ذره جیبش پر پول میشه، یک چهار نفر با آدم سلام میکنن، بدنش از مثلا بیماری نجات پیدا میکنه، یا طغیان ان رواه استغنا، به مجرد اینکه انسان احساس میکنه که دیگه حالا مشکلی نداره، ناگهان باد به کله انسان میفته، همه چیز را از خود میدانه و فراموش میکنه از خدا. این هم آفت دیگر که باید شکورون این در رخا باشه. قانعون به ما رزقه الله، همونی که حالا بعد از همه تلاش ها و زحمت هایی که باید بکشید کشیدید بهتون رسید، قانع به این باشین دیگه، نگین آخ چرا بیشتر نشد، آخ چرا بهتر نشد. نه اینکه تلاش نکنید، تلاش کنید، بعد از آنی که تلاش کردید و این تلاش شما منتهی به یک حدی از زندگی شد، حالا زندگی یعنی پول، زندگی یعنی زندگی معمولی، یا جاه و نمیدونم مسئولیت و غیره، حالا همونی که شد به همون قانع باشید دیگه، زیاده طلبی نکنید. معناش این باشد که راضی به اون چی که هستیم نیست. لا یظلم الاعداء، به دشمن خود هم ستم نمی ورزد. حالا دوست که هیچ، مؤمن که هیچ. بعضی ها خیال میکنن اگر کسی دشمن شد میشه بهش ظلم کرد، میشه تهمت بهش زد، میشه غیبتش کرد، میشه اموالش رو خورد، میشه اذیتش کرد. چرا دشمنه دیگه؟ نه، دشمن را هم ظلم نباید کرد، ولو دشمن، اگر جرم میگرده خب بر طبق جرمش اگر مسئولیت مجازات با شماست مجازاتش کنیم، اگر مسئولیت با دیگری است که شما همونم نباید بکن. اما به صرف این که دشمنه نمیشه بهش فحش داد، تهمت زد، دروغ گفت، مالشو برد. چرا؟ چون دشمن. لا یظلم الاعداء ولا یتحامل للاصدقاء، برای دوستان خودش هم تحامل درست نمی کند. یعنی لا یتحامل الاصدقاء رو اینجا می فرماید که لا یجور علیهم معنا کرده، لا یجور علیهم لعجل الاصدقاء و طلب مرضاتهم. اینم یه معناست، اینم خوبه، بد نیست. لا یتحامل علل اصدقاء نیست، لل اصدقاء است. یعنی برای خاطر دوستانش تحامل بین اون نمی کند. یعنی اون همین جناح بازی که حالا الان رایجه بین ما، که به خاطر دوستان خودش انسان هی به این تحامل کنه، هی به اون بد بگه، به اون چه کنه، مثلا این. یا اینجور، یا همون که حالا انسان به ذهنش ابتداعا متبادر میشه، یعنی تحمیل بر دوستان خودش هم نباشه، اونها را هم مورد تحامل خود قرار نده. این هم یکی. بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحه. این دو صفت ذکر شده است، اما این دو صفت با همه تقریبا. فرض کنید که یه مسافرتی کردید، حالا توی این اتاق مثلا فرض کنید که رفیق شما شب خور و پف میکنه، نمیذاره شما بخوابید. دو راه وجود داره، یکی اینکه لگد بزنید بگید پاشو مرد حسابی، مثلا نمیذاری ما بخوابیم. این الناس منوفی راه نیست، این اذیت کردن دیگرانه. خب بالاخره چیکار کنه بیچاره؟ خورو بگو. یکی همین است که خودتون تحمل کنید، این تعب رو تحمل کنید، یا برید تو راه رو بخوابید، یا گوشتونه بگیرید، یه کاری بکنید بالاخره. یعنی خود رو انسان در مقام معارضه با راحت خود و راحت دیگران، راحت دیگران رو ترجیح بده، راحت خود رو ترجیح نده.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. برادر عزیزی پیامک زدند، سوال کردند آیا بخشش خدا در برزخ هم هست؟ پاسخ این دوست عزیز شنونده رو میشنویم از زبان استاد رضا محمدی.
بله، خداوند در برزخ، در قیامت، بعد از قیامت، تو جهنم، همیشه فضل و بخشش خداوند حدی نداره. هر کس شایسته بخشش خدا باشه در هر یک از عوالم هستی مشمول رحمت و بخشش و فضل خدا قرار میگیره.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید و شما هم سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. خواهر محترمی پیامک زدن، پرسیدن چرا میگویند پشت سر کسی حرف بزنی یا کسی را مسخره کنی این کار عاقبت دامن خودمان را میگیرد و اگر دامن خودمان را نگیرد دامن ناموس و فرزندانمان را میگیرد. این مشکل ماست، چرا باید بقیه گرفتار شوند؟ میشنویم پاسخ کارشناس برنامه استاد رضا محمدی را.
این کلیت نداره، اما به هر حال علت هست و معلول. پدر اگر علتی رو ایجاد کرده ممکنه دامن فرزندش رو بگیره. مثل اینکه میمونه که بگیم که چرا اگه کسی سیگار کشید دیگران از دود سیگار اون اذیت میشن. خب این کار پدر در واقع علتیست که نتیجهش میشه اینکه ممکنه دامنگیر فرزندان هم بشه، اما این کلیت نداره. که این ملازمه هست بین اینکه اگه کسی پشت کسی حرف زد یا مسخره کرد حتما باید دامن فرزندش رو بگیره، نه اینجوری نیست. مواردی ممکنه استثنایی اتفاق بیفته، وقت اونجا به منزله علت و معلوله که اشاره کردم.
سپاس و تشکر از تک تک شما عزیزان که امروز هم وقت خود را در اختیار ما قرار دادید و شنونده برنامه آینه حقیقت بودید. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام او که عزیز است و قادر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام دوستای عزیز، یک سلام پر از نشاط در اول هفته خدمت شما دوستان تقدیم. خدا کنه که روزتان، هفتهتان همون رقم باشه که دلتان میخواید، دلخواهتان باشه با لطف و عنایت خداوند مهربان. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری. دوستان قرار بندگی رو میشنوین و اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59:24 خواهد بود. دوستان عزیز، امروز میخواییم که در فرصتی که داریم با شما درباره یک کتاب صحبت بکنیم. نهج البلاغه، این کتاب ارزشمند و این گنج شریف. نهج البلاغه با گردآوری سید رضی از علمای شیعه، گلچینی از سخنان و جملات امام علی علیه السلام را در بر می‌گیرد. جدای از دینی و معنوی بودنش، یک کتاب ادبی و اثر جامع و حیرت انگیز در حوزه علوم انسانی است. در نهج البلاغه می توان مطالب جالبی درباره خداشناسی و ذات خدا، توصیف فرشتگان، خلقت انسان، خلقت آسمان و زمین، اتفاقات مربوط به رخ دادن مرگ و خروج جان از بدن، آموزش نظامی، چگونگی روبرو شدن با دشمن، چگونگی حکومت کردن بر مدار انصاف و عدل، مردم شناسی و مطالبی از این دست را در قالب کلمات و عباراتی مطالعه کرد که با توصیف، استعاره و آرایه های ادبی مختلفی همراه شدند که این مطالعه را بسیار دلچسب و شیرین می کند. درباره نهج البلاغه شارحان مطالب مختلفی را نوشتند که نمونه های بارزش محققان مسیحی لبنانی مثل جورجی زیدان یا جورج جرداق است. زیاد شنیدیم که دانشمندان غیر مسلمان و غیر شیعه از عظمت کلام امام علی علیه السلام و شگفت زده شدنشان درباره نهج البلاغه سخن گفتند. نهج البلاغه سید رضی شامل 242 خطبه، 78 نامه، 489 کلمه از کلمات قصار حضرت علی علیه السلام است. این کلمات بسیار با ارزش است و بسیاری از بزرگان ما تصریح میکنند که فرمایشات علی علیه السلام فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است. جملات عجیبی که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره خلقت و زندگی فرشتگان داره، مثل موضوعاتی که درباره آفرینش زمین و آسمان و همینطور انسان مطرح میکنه، از یک طرف باعث شگفتی مخاطب و مخاطب امروزی میشه و از طرفی باعث اندوه و افسوس است که چنین جملات و کلماتی در دوره و زمانه مطرح شدند که تعداد افرادی که متوجه معانی آنها میشدند از شمار انگشتان دست تجاوز نمیکردند. سخنان امام علی علیه السلام در خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار به دلیل الهی بودن و اتصال گوینده به ذات خدا در قید و بند زمان نمی گنجه و در حکم نسخه های عمل می کنه که در همه دوره های تاریخی قابل استفاده هستند. به عنوان مثال، یکی از جملات حضرت علی علیه السلام در خطبه هایش توصیفی از زمان معاصر اوست که با توجه به شواهد و قرائن موجود در عصری که ما درش زندگی میکنیم هم کاربرد داره. در روزگاری به سر میبریم که بیشتر مردم نیرنگ را زیرکی میشمارند و ناآگاهان نیرنگ بازی را چارجویی نیک میپندارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در موارد عدیده ای از نماز این فرمان بزرگ الهی و محبوب و مورد علاقیش که برای هیچ عملی مثل آن ارج نمیگذاره سخن به میان آورده. از جمله در آغاز خطبه 199 که موضوعات مهمی را به اصحابش وصیت میکنه و نسبت به انجام دادن اونا سفارش میکنه میفرماید: نماز را چنان که باید برپا دارید و در حفظ و ادای آن کوشا باشید و هرچه بیشتر به جا آورید و به وسیله آن به خداوند تقرب جویید، زیرا که خداوند در قرآن می فرماید نماز فریضه است که در وقت معین بر اهل ایمان واجب شده است. آیا پاسخ دوزخیان را نشنیده اید که وقتی طبق گفته خداوند در قرآن از آنها می پرسند چه چیز شما را به دوزخ افکند؟ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام کاشانی هستیم.
نهج البلاغه چیکار میکنه؟ نهج البلاغه از دل اون پروپاگاندای عظیم معاویه با اون دستگاه پرپول شام سعی میکنه نور حقیقت ایمان خاموش نشه و به دلها برسه. نکته اینجاست که این کتاب نهج البلاغه من و امثال من بی عرضه بودیم. کتاب نهج البلاغه رو اگر ما به زبانهای مختلف البته هنرمندان مثل خودش عرضه می کردیم اولا، ثانیا به این نزدیک 1 میلیارد عرب زبان توی فضای درستی ارائه می کردیم، ثانیا تعجبی نبود از این که همه شیفتش بشن، کمایی که خیلی ها شدن. همون جور که بول سلامه گفت چرا شما می خواهید بگید علی مال شماست؟ فقط علی مال همه است، چرا میخواید سهم ما رو کم کنید؟ خب علی برای ما هم هست یعنی چه؟ یعنی برای منم درمان داره، برای منم راهکار داره، جگر منم خنک میشه. این نشون میده این کتاب یک گنجی است که مفت مجانی به دست ما رسیده و ما قدر دانسته نیستیم. من خودم رو واقعیتش در کنار بر برابر نهج البلاغه مثل طفلی میبینم که گوهری در جویی که کمی مثلا گرد و گل و اینها بهش خورده پیدا کرده و داره با این فوتبال بازی میکنه. کسی بیاد بگه آقا پا به این نزن، این اگر یه قدری دقت کنی قبار از روش بروبی و توجه کنی تلعلوش عالم رو میگیره، ولی من توجه ندارم چون مفت به دستم رسیده. میگه که از نظر من اگر انسان میخواد به چیزی فهم پیدا کنه باید بره سراغ کتاب نهج البلاغه و بعد مفصل بحث مونه. بعد جمله میگه، میگه از نظر من نهج البلاغه معجزه ادبی علی ابن ابی طالب، که نهج البلاغه فقط ادبیات هم نیست. بعد میگه البته یه عده گفتن نهج البلاغه بلای سید رضی و دیگرانه، اگر این باشه به نظر من، این مسیحی میگه، باز هم معجزه علیه. چرا؟ چون میگه وقتی میگم معجزه یعنی کسی مثلش نمیتونه بیاره. اگر بگید برای علی ابن ابی طالب خب راحت تره بگیم شاگرد برجسته پیغمبر اینها رو فرموده. اگر بگید برای علی ابن ابی طالب نیست، اون وقت من میگم این معجزه علیه که حبش باعث شده سید رضی چیزی بگه عالم مثلشو نمیتونه بیاره. یعنی میگه پس چش عشقی داشته او که تونسته همچه کلماتی بیان کنه. عوامل ماندگار این کتاب خیلی زیاده. اگر امروز قرار بود جایزه های جهانی بدن و یک کسی مثل امیرالمومنین امروز بود نمیدونستن چی به او جایزه بدن، یعنی نمیشد کناره، کما اینکه وقتی به شکیب ارسلان خواستن جایزه بدن به عنوان امیرالبیان عرب، اومد وایساد و گفتش که گفتن امیرالبیان شکیب ارسلان بیاد، در جای من خوندم نوشته که نه امیرالبیان شیعه هم نیست، علی ابن ابی طالبه. گفتش که نه، اگر میگید امیرالبیان، امیرالبیان همون امیرالمؤمنینه، همون امیرالتوحیده، همون امیرالایمانه، امیرالمؤمنین. اهلش شگفت زدن. کنار این او از جهت ادبی بله. عرض کردم موارد زیادی هست که من میخواستم بگم مثلا جناسی که حضرت به کار برده، صنعت ادبی که به کار برده همه رو شگفت زده کرده. یکم که خواسته از حقیقت امیرالمومنین پرده برداری کنه الان عرض میکنم مانع درست شده متاسفانه، چون انصاف کم، یعنی تا جایی که ادبیات بحث رو خیلی همراهی میکنن، اما فقط این ادبیات نیست، علو مضمون داره. حضرت عالی ترین مضامین توحیدی رو بیان کرد. یه خطبه منسوب به امیرالمومنین هست در نهج البلاغه نیست که الف نداره، و آقا اونجا اگر کسی او رو مطالعه کنه خودش رو وسط صحنه قیامت و قبر میبینه و حضرت از لحظه مرگ وارد قبر شدن تا کشوندن انسان به صحنه دادگاه الهی معاذ الله و اون لحظه‌ای که آدم میخواد دادگاه الهی جواب پس بده و بعد محاکمه میشه به سمت دوزخ یا نعوذ بالله یا بهشت انشاءالله میخوان ببرن، حضرت در 4-5 صفحه بدون الف که خیلی سخته در عربی سخن گفته